بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیاتی که در قرآن کریم به حقایقی اشاره کرده این آیه شریف است، در اواخر سوره مبارکه اعراف. ان الذين تغوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ترجمه تحت لفظی آیه شریفه اینه: ان الذین تغوا، بی تردید یقینا مسلما، که هر سه معنای این است. پروردگار می‌فرماید بی تردید، حق می‌فرماید یقیناً مسلماً، کسانی که اهل تقوا شدند. ان الذين تقوا، کلاس تقوا رو طی کردن، جاده تقوا رو طی کردن. طی جاده تقوا به اینه که انسان گناهان کبیره رو از طریق قرآن کریم و اهل بیت بشناسه، گناهان صغیره رو هم بشناسه. هنگامی که گناه رخ نشون میده، در مقابل گناه انسان خودداری کنه، خودش رو حفظ کنه، خودش رو نگاه بداره و هرچی هم که ظاهر گناه شیرین باشه در دامن گناه نیفته، زلفش رو به زلف گناه گره نزنه. و به قول پیغمبر اکرم در یه روایت بسیار مهمی، همیشه با گناه قهر باشه. تکرار این قهر بودن با گناه، تکرار نیفتادن در دامن گناه، تکرار دست به دست گناه ندادن، روح تقوا رو در انسان ظهور میده و اون نیرو رو و اون قدرت معنوی رو در انسان ایجاد میکنه و تا حدی مسئولیت قابل قبول به آدم میده. این عبارت از طی کردن جاده تقوا که از دو مرحله تشکیل میشه، یکی مرحله علمه که من گناهان کبیره رو بشناسم، گناهان صغیره رو بشناسم و هر وقت هر کدام از این گناهان به جانب من هجوم کرد، من هجوم او رو دفع کنم، یعنی یه کاری بکنم که با تکرار این دفع کردن نفس رو به گناه کم میل بکنم. نمیتونم بگم بی میل، ولی انقدر با اجتناب از گناه اون حالت گناه خواهی نفس رو ضعیف بکنم که هر وقت گناه رو ببینه گرچه لذیذتر از اون در ظاهر لقمه‌ای پیدا نکنه خیلی اشتها بهش نداشته باشه، اون روزی که به گناه اشتها نداشتم، میل نداشتم، نفرت داشتم، دلیل بر اینه که روح تقوا در من ظهور کرد. یه روایتی در اصول کافیه که ظاهرا امام صادق می‌فرماید انسان ظرف پنج روحه، به عبارت دیگه ظرف پنج معنویت، یکی از این ارواح پنجگانه روح قدسی، یعنی روحی که انسان در مقابل حقایق الهیه، حقایق تشریعیه حال قناعت داره و با مثبتات سیره، به امور منفی به خاطر سیر بودنش میلی نداره، و به عبارت دیگه اهل تقوا نیازی در خودشون به گناه حس نمی‌کنه. البته اونایی که در مرتبه بالای تقوا اینقدر از عبادات خدا و ربط با خدا و زندگی کردن با خدا و به تعبیر قرآن از معالله بودن کیف میکنن که هیچ گناهی به اونا اون کیفونه، لذا میل نداره. این معنا معروف ظاهرا در نهج البلاغه هم اومده که دنیا در عالم مکاشفه، حالا برای ما که تا حالا مکاشفه پیش نیومده، ما عالمای زیادی داریم که مربوط به انسانه، عالم غیب، عالم شهود، عالم مکاشفه است، عالم حضور، عالم نفس مطمئن است، عالم نفس راضی است، عالم نفس مرضی است. در عالم مکاشفه که حالا برای ما روشن نیست چه عالمیه، مجموع امور مادی که ازش تعبیر به دنیا شده به صورت یه دختر باکره بسیار زیبا یه روز در برابر امیرالمؤمنین جلوه کرد. حالا سیر بودن امیرالمؤمنین رو از لذت‌های الهی ببینید چقدر بوده که با دیدن این دختر زیبا چهره که امیرالمؤمنین هم او رو درک کرد چیه که کل جاذبه ها درش بوده، فرمودن نه الان، من قبلا طلق تو که سلاستم، نگفت الان طلاقت میدم، من قبلا تو رو سه طلاق کردم. اصلا ازدواجی پیش نیومده بود، ولی با پیش نیومدن این ازدواج من تو رو سه طلاق کردم، یعنی سه طلاق قلبی، سه طلاق قلبی. یه بیاناتی مرحوم علامه طباطبایی داشتن، من اون وقت قم طلبه بودم، البته این بیاناتو بیشتر تو خونه داشتم. اون زمانم من یکی از لذتهای معنوی طلبگیم دیدن ایشون، هم صحبتم نشدم با ایشون، ولی هفته ای دو بار سه بار ایشون رو که می دیدم، دیدن ایشون حال آدم رو عوض می کرد، دل آدم رو عوض می کرد، مسیر آدم رو عوض می کرد. البته یه هم درسی داشتم که با هم مباحثه می کردیم، ایشون گاهی خدمت ایشون صحبت می کرد. مثلا یه بار این همشاگردی من به ایشون عرض کرد منو نصیحت کنید، یه نصیحت کاملیه. علامه طباطبایی رفتن تو فکر، از اون حالت تفکر که در اومدن به همدرسی من فرمودن انا لله و انا الیه راجعون، و دیگه هم سکوت کردم. یعنی تو نمال اینجایی، نمال آخرتی، نمال خودتی، نمال مردمی، نمال زن و بچهی، نمال پولی، نمال صندلی هستی، تو مال خدایی ابتداءً انا لله و انا الیه راجعون، آخرش هم مال خدایی. خودت هم نمیتونی از این مالکیت خدا در بیاری و به ملکیت کسی دیگه دراری، این امکان نداره. اگرم فکر میکنی این فکرت غلط، انا لله و انا الیه راجعون. ایشون میفرمود که من نجف این اساتید رو داشتم، آیت الله العظما شیخ محمد حسین اصفهانی که خودش اهل مکاشفه بود، من یکی دو تا مکاشفه ازش شنیدم خوندم، مرحوم آیت الله العظما نائینی، یه چهره کم نظیر علم اصول شیعه، مرحوم آیت الله العظما حاج سید حسین بادکوبه‌ای که یکی از سفارشاتشون این بوده در 24 ساعت یک ساعت به خودتون برسید. چجوری به خودتون برسیم؟ خودتون خودتون رو ارزیابی بکنید برای یافتن عیباتون، برای یافتن نقصهاتون، برای یافتن کمبودهاتون، برای یافتن امور منفیتون. یه که این سفارش رو به یکی از شاگردان بسیار مهمشون کردن، او بعد از فارغ التحصیل وقتی میاد تبریز، یه بار احوال ایشون رو از یکی که از تبریز اومده بود میپرسه، عرض میکنه استاد شما سفارش میکردید یه ساعت به خودتون برسین، یه ساعتی ایشون شده 24 ساعت به خودتون برسید. خودتون رو فراموش نکنید که همش به دیگران برسید. خدا به عیسی فرمود از نفسک، اول خودتو موعظه کن، اول برای خودت منبر برو، اول برای خودت حرف بزن، بعد برای دیگران. و یکی از اساتیدمون می‌فرمودن آیت الله حاج سید علی قاضی بودن که ایشون بعد تربیتیشون و بعد نفس زدنشون و بعد رشد دادن روح و باطن شاگردشون بر بعد علمشون می‌چربید. البته از نظر علمی در رده مراجع بودن، ولی خب خودشون خودشونو در این مقام قرار ندادن، نه اینکه قرار ندادن، فوق العاده فراری بودن از این مقام. علامه می‌فرمودن ایشون به ما چند نفری که خصوصی تربیتمون میکرد فرمود مسجد سهله که میریم هفته یک بار و شما دارید سیر الالله میکنید با عبادت قلبی و با عبادت قالبی و با ذکر باطن و با ذکر ظاهر، اگر از برکت این عبادت قلبی و قالبی زیبایی هایی رو نشونتون دادن، دست از عبادت بر ندارید و به دامن اون زیبایی ها نندازین خودتون. زوده. چی گفتم؟ چه سلوکی کردم؟ چه راهی رو طی کردم؟ چی دیدن؟ نخواستن در وجود اونها قابل مقایسه با خواستن نبود. نخواستنشون فوق العاده قوی بود. نخواستن یعنی تقوا، نمیخواد، خودشونو نگر میداشت، ولی به این مقامات نمیرسیدن. علامه می‌فرماید یکی از اونایی که زیبایی به من نشون دادن، بهش نشون دادن، من بودم. تو مسجد سهله در مقام حضرت حق، در مقام عبودیت، در مقام بندگی، در مقام ذکر قلبی، در مقام عبادت قالبی نشسته بودم که دیدم یه حوریه بهش با جامی از شربت که با چشم سر دیدم اومد طرف دست راست من، گفت محمد حسین این شربت ویژه توه و من هم ویژه تو، شربتو بگیر. قیافه رو که نگاه کردم و هورون این که امثال لؤلؤ مکنون ولی جزا ام به ما کانو یعمل، این حوریه جزا ام به ما کانو یعمل. حالا شما قدرت شهوت جنسی، لذت بدنی، زیبایی حورالعین همه رو با هم دیگه حساب بکنید و مقام نخواستن رو هم حساب بکنید. علامه فرمودن، یاد استاد افتادم که گفت اگر در فضای عبادت قالبی و قلبی، ذکر قلبی و قالبی در اتصال به حق، پرده کنار رفت چیزی نشونتون دادن، از هول حلیم تو دیگ نیفتین، راه رو رهانه. گفتم نمیخواد. اومد دست چپم، گفت این شربت مال توه، من ویژه تو هم. گفتم نمیخوام. اون وقتم علامه 27-28 ساله شد. حالا یه پیر مرد به یه زیبا چهره بگه نمیخوام، خب نمیخوامش طبیعیه، خب نمیخواد چون موجود خاموشیه. اما این نمیخوام، نمیخوام الهیه، این نمیخوام، نمیخوام تقواییه. همی فرمودن تا حالا که اومدم قومهی گفتم نمیخوام، اونم یه مقدار انگار چهرش در هم کشیده شد، چون اونا که در مقام انسان نیستن، اون مقداری که آدم میفهمه اونا در اون درجه نیستن، انگار از دست من کسل شد. فرمودن 60 سال از این جریان گذشته، من هنوز ناراحت تلخی او هستم که چرا اوقاتش تلخ. ما جای دیگه بودیم، او در مقام دیگه ای بود. این ایجاد راه تقواست. پس روح تقوا در انسان یقیناً به وجود میاد با دو مرحله، یکی علم به گناهان کبیره و صغیره و یکی بعد از شناخت گناه. وقتی گناه رخ نشون میده، هر چی هم زیبا باشه آدم بگه نمیخوام. این نمیخوام، نمیخوام، نمیخوام 40 سال، 20 سال، 30 سال، 40 روز طول بکشه، وجود آدم میشه محل ظهور روح تقوا. حالا آیه رو دنبال کنیم با هم. ان الذین تقوا، ببینید اینجا صحبت ان الذین آمنو نیست. ان الذین تقوا، ایمان که عامه. اگر سوال بشه این 70 میلیون جمعیت ایران منهای هر چند هزار مذهبای بیگانه از قرآن دارای چه مذهبی هن، جواب میدیم مؤمن هن. امام صادق میفرماید ایمان هم درجاتی داره، ولی مؤمن. اما در این آیه صحبت مردم مؤمن نیست، صحبت مؤمنان دارای تقواست، یعنی اون انسانهای ویژه بین مردم مؤمن. ان الذین تقوا، میتونست بگه ان الذین آمنوا و تقوا، نه، اینا کلاس ایمان رو طی کردن، رسیدن به جاده تقوا، جاده تقوا رو هم طی کردن. به فعل ماضی بیان میکنه ان الذین تقوا، یعنی راه رفتن. روح تقوا درشون هست. اذا مسهم طائفون من الشیطان، هنگامی که گروهی طواف کننده شیطانی که میان میچرخند و آدم، ازا مسهم طائفون من الشیطان، هنگامی که طواف کنندگانی از شیطان به اونها میرسن، و شیطون به آدم میرسه چی کار داره؟ شیطون کاری جز غارت دین، غارت اخلاق، غارت ارزش‌ها، غارت کرامت و غارت شرف انسان رو نداره. ان الذين تبوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، تا شیاطین طواف کننده به اونها میرسن، مس یعنی رسیدن، اینقدر به آدم نزدیک میشن، حالا شیطان انسی یا جنی، تذکر، توجه میکنن. فاذاهم مبصرون، فاذاهم به ناگهان موارد هلاکت رو درک میکنن، میابن. خب با این تذکر و با این بصیرت دشمن خلع سلاح. حالا این تذکر رو باید معنی کرد و مبصرون رو هم همینطور. ما فعلا ترکیب آیه رو امشب یه نگاه میکنیم ببینیم از این آیه شریفه چند حقیقت استفاده میشه. به نظر میرسه چهار مطلب بسیار مهم از این آیه شریفه بشه استفاده کرد. یک، برادران هشدار بسیار سنگینی آیه داره میده این هشدار. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، نکته اول اینه که آیه داره هشدار میده که شیطان حتی از کسانی که جاده تقوا رو طی کردن طمعش نبرید، امیدش قطع نشد. یعنی واقعا امیدوار، طمع داره که بتونه همینا رو هم بکشه به طرف جهنم. این طمع رو داره که بتونه ارزش‌های اینا رو هم غارت. یعنی اهل تقوا خیلی خیالتون راحت نباشه، اهل تقوا خیلی در این دنیا تا هستید احساس امنیت از خطر نکنید. سعدی میگه رودخونه تا خالیه که خالی، خطری نداره، ولی وقتی که آب رودخانه زیاد بشه و طغیان بکنه بیشتر از حد معین بیاد، شطور رو با بار ببرد. سعدی میگه زال به رستم نصیحت کرد پسرش، دانی که چه گفت؟ زال با رستم گرد دشمن نتوان حقیر و بیچاره شد. دانی که چه گفت؟ زال با رستم گرد دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمود. آیه داره اینو میگه، اهل تقوا با همه عظمتتون، با همه قدرتتون، با همه مقامتون، با همه مصونیتتون دشمن رو کوچیک نشمرید، خطر رو معمولی نبینید. او به شما طمع سنگین داره، امید سنگین داره. خب از همین سوره اعراف من یه آیه دیگه براتون بخونم که تأکیدی باشه بر حرفم نسبت به این قطعه اول آیه و نکته‌ای که ازش میشه استفاده کرد. این زیباترین نصیحت خداست. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان. اولا شیطان رو باید بشناسیم. حالا من از قرآن براتون علائمش رو میگم در آینده که دشمن کاملا شناخته بشه و در لباس انس خیلی قوی تر از در لباس جن، چون آدم او رو نمیبینه، فقط نیروی ایجاد وسوسه و افسون داره، ولی شیطان ظاهری رو آدم میبینه خیلی آراسته میاد جلو، با قیافه خوشگل، با بیان خیلی زیبا، با قلم آمیخته به مسائل علمی خیلی زیرکانه، زهر رو که کشنده است روشو لعاب رنگی میزنه، با آدم نشون میده که آدم دلش آب میشه برو خوردنش. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، فرزندان آدم شیطان نسبت به شما فتنه گری نکنه، هیلگری نکنه، نقشه نکشه. لا یفتنکم الشیطان، این همون دشمنیه که اخرج ابویکم من الجنه، پدر با اون با قدرتیتونو از بهش بیرون کرد. پدری که دارای مقام خلافت اللهی بود، دارای مقام علم آدم الاسماء کلها بود، مسجود ملائکه بود و جایگاهش هم در عالم معنا بود و منزل ظاهرش هم بهش بود. این همونیه که تونست با طمعی که به پدر مادرتون کرد هر دو رو از بهش بیرون کنه، شما رو نمیتونه بیرون کنه. امروز برخلاف روزگاران قدیم با قوی ترین نیرو پیاده و سوارش آماده به کارم و اولین جامعه ای رو که در این عالم هدف گرفتن در تمام جهان شیعه است، بعد میرن سراغ مکتبای دیگه. لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. این یه نکته که این دشمن طمعش قویه، خستم نمیشه، ناامیدم نمیشه، کسلم نمیشه، با پیاده و سوارش به تعبیر قرآن آماده حمله کردن، منتظره که شما در یه موضعی قرار بگیرین که بتونه در حمله به شما پیروز بشه. بنابراین تا زنده هستید از این خطر سنگین احساس مسئولیت نکن. نگین انقلاب کردیم، شهید دادیم، ضمانت بقا برامون درست شده. نه، ضمانت بقا برامون درست نشده. ضمانت بقا وقتی درست میشه که عدالت سراسر جهان رو بگیره. اگه یملع الله الارض قسطاً و عدلا تحقق پیدا بکنه، ضمانت بقا درست شده. اما الان با این همه دشمن پیاده و سواره، ما ضمانت بقایی نداریم که بگیم خیالمون دیگه راحت باشه، به ما دسترسی ندارن. شما تا الان دیدید که چقدر نیرو رو در ایران از دین جدا کردن. اینا بیدین که نبودن، اینا عرق خور و شراب خور و زناکار که نبودن، اینا تا روز گذشته اهل روابط نامشروع نبودن. تا چند روز پیش پارکای ما، خیابونای ما، فرودگاهای ما، قطارای ما، اتوبوسای ما، مراکز علمی ما مرکز فساد نبود. آیه میگه احساس امنیت خاطر نکنید. پا به رکاب باشید، در حال قیام باشید، در حال حرکت باشید، در حال شهادت باشید، در حال مبارزه باشید. او طمع به شما تقواداران هم دارد. یه نکته. نکته دو، آیه می فرماید ازا مستم طایفون من الشیطان تذکرو. اهل تقوا دشمن شناس، چون تا دشمنو می بینن یه مرتبه توجه می کنن به همه حقایق. دشمن شناسی که از زیباترین علوم، چون اگه اینا دشمن شناس نباشن که دیگه تذکر و مبصرون معنی نده. دشمن شناس. نکته سوم، به خاطر تقواشون، چون تمرین داشتن، اهل توجه هم، اهل تذکر هم. به محض اینکه یه شیطانی در زندگیشون رخ نشون میده، تمام حقایق رو جلو چشمشون رژه میدن. خدا، قیامت، برزخ، سؤال، پرونده، کتاب، دادگاه و من یعمل مثقال ذره شرا یره، همه اینا یه مرتبه در مقابلشون جلوه میکنه. فعضاهم مبصرون، موارد هلاکت رو میبینن، شاه و جلو چشمشون میبینن و عواقب اقتدای به شیطان رو مشاهده میکنن. دست به دست شیطان نمیدن. چقدر این آیه زیباست. یه جلسه دیگه هم درباره این آیه انشالله با هم باید صحبت بکنیم. خیلی آیه فوق العاده ای، خیلی فوق العاده است. بر اساس این آیه برادران، یقیناً وجود مبارک حر بن یزید ریاحی یه مقداری شربت تقوا رو چشیده بود. به دو دلیل. یه دلیل این که فرمانده لشگر بنی امیه اصلا نباید رو به حضرت سید و شهدا کنه، فرستادنش به جنگه. ولی وقت نماز ابی عبدالله فرمود شما نماز و بالشگر خودت بخون، منم میخونم. بین دو نماز ظهر و عصر با هم حرف میزنیم. گویم نه رسول الله، من غلط میکنم با بودن شما، جلو وایسم دیگران به من اقتدا بکنن، من به شما اقتدا میکنم.
ادب،
ادب از شعله های تقواست. یه دلیل دیگه بر تقوای حور این که امام وقتی از دست اون گران شدن تو مذاکره فرمودن سکلت که امک، مادرت به عذاب گریه کنه، سرشو انداخت پایین. یه چند لحظه سرشو انداخت پایین، بعد سر بلند کرد و گفتش که هر کی اسم مادرمو برده بود جوابش با این تیزی شمشیرم بود، اما من در مقابل مادر تو فاطمه شمال خاکساری رو دادم. این آدم روز عاشورا اذا مسهم طائف من الشیطان بر اثر همون یه مقدار تقوا تذکرو، یه مرتبه برگشت به پسر 18 سالش گفت علی جان من چکمهامو در میارم پا برهنه، گردنمو کج میکنم، تو دست منو بگیر به طرف خیمه های ابی عبدالله ببر بریم اون طرف. گفت پدر خجالت نمی کشی؟ 6 روز قبل 7 روز قبل تو حسینو پیاده کردی، گرفتار این گرگان بیابان کردی، مگه ابی عبدالله تو رو قبول میکنه؟ گفت پسرم تو جوانی، حسین رو نمیشناسی. دست بابا رو گرفت، 7-8 قدمی ابی عبدالله، فقط یه نگاه به چهره ابی عبدالله که از سرش رو انداخت پایین از خجالت، سوال کرد حلی من توبه، منو قبول میکنی؟ فرمود ارفع رأسک، اینجا جای سر پایین انداختن نیست، اینجا جای سر بالا نگرداشتنه. وقتی سرشو بلند کرد دید ابی عبدالله آغوش باز کرد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم انصر قائدنا، اهلك اعداءنا، واجعل عاقبة امرنا خيرا، وارحم امامنا، وارحم شهداءنا برحمتك يا ارحم.